أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل موضوع بحثی که این چند شب خدمت بزرگواران هستیم بحث بازخوانی فلسفه عاشورا داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت آیات متعددی رو درباره فلسفه خلقت خوندیم خدمت شما شب‌های قبل خلاصه‌شون رو بخوام چند جمله عرض کنم این بود که فلسفه خلقت انسان خدا انسان رو آفرید تا انسان به عبودیت برسه عرض کردیم این عبودیت حقیقتی باطنی داره که طبق حدیث امام صادق علیه السلام باطنش ربوبیته اما این عبودیت رو ما خودمون باید بریم به دست بیاریم همه موجوداتی که خدا آفریده عبد هستن اما ما باید انتخاب کنیم این عبودیت رو چون قرار انتخاب بکنیم خدا امتحان قرار میده باید توی این امتحان ها انتخاب بکنیم یعنی انتخاب ساده ای نیست یه چیز خیلی واضحی باشه فتنه خدا قرار میده انقدر این فتنه ها مهمه که خداوند فرمود که اصلا من آفریدم که شما رو دچار فتنه کنم و عرض کردیم که خلاصه با این وضعیت یه تنوعی تو انسان رو رخ میده و تو این امتحان کسی میتونه درست تصمیم گیری کنه که بدون عرصه امتحان عرصه آخرته ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم خب این نکات رو عرض کردیم رسیدیم به آخرین آیه‌ای که دیروز رسیدیم این بودش که خلقکم اعبدوا الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون که از امام حسن عسکری علیه السلام روایتی بود که ایشون فرمودن که هدف خلقت رو تقوا معرفی کردن که عرض کردم که این تقوا روی دیگر همون عبودیته تقوا یعنی انسان خودش رو نگه داره تو چی نگه داره؟ خدا ما رو برای مسیر عبودیت آفریده توی مسیر عبودیت وایسیم برای همین تعبیر دیگری که از این تقوا میشه گفت اونیست که تو جاهای دیگه قرآن تعبیر شده که ایمان آوردن و در این مسیر ایستادن ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تقوا یعنی ما خودمونو اولا درست بشناسیم سرن با این شناخت درست نگه داریم خودمونو عرض کردم که شناخت درست ما گره میخوره به شناخت خدا ما خودمونو باور نداریم که خدا رو باور نداریم از اون طرف هم خدا رو فراموش میکنیم خودمون رو فراموش میکنیم اگه کسی خودش رو خیلی جدی بگیره خدا رو جدی گرفته کسی که خودش رو جدی نمیگیره خودش رو سرسری میگیره خودش رو دست کم میگیره خدا رو خیلی جدی نگرفته در واقع ما باید تو این مسیر یه استقامتی داشته باشیم اول قبول کنیم باورمون رو درست کنیم جدی بگیریم خدا رو قبول کنیم آخرت رو قبول کنیم اگر خدا و آخرت رو جدی گرفتیم توی این مسیر وایسیم آخرین نکته که جلسه قبل عرض کردم و دیگه نرسیدیم بازش کنیم انشاءالله امشب میخوام یاداری بازش کنم این است که این تو این مسیر وایسادن دو جوره یه جور اونجور که خودمون دلمون میخواد یکی اونجور که خدا دستور داده این انتخابی که به ما داده خدا از مشکلاتی که ما داریم با این انتخاب این است که هی مرتب این انتخاب میریم توش سوء استفاده میکنیم یعنی چی؟ ساده ترین سوء استفاده این است که خب خدا به ما اختیار داده از اختیار اون استفاده بد میکنیم میریم کارهای حرام انجام میدیم کار خلاف شرع انجام میدیم کار نادرست انجام میدیم کاری که خودمون میدونیم بده که شب قبل در موردش صحبت کردم که عمل بد انجام میدیم توجیهش میکنیم این ساده ترین سوء استفاده است که ما میکنیم اما وقتی میای تو جمعه متدین، میای تو جمعه مذهبی، میای تو جمعه‌ای که از نظر خودشون دارن تو مسیر دین قدم برمی‌دارن، یه مسئله دیگری رخ میده. همون مسئله‌ای که 1400 سال ما رو معطل کرده. ببینید، پیامبر که مبعوث شد، اومد تو جامعه، مردم مدینه قبول کردن، حضرت از مکه هجرت کرد مدینه، وایستادن پای کار پیامبر، چقدر رشد شد. جنگ بعد، جنگ احد، جنگ خیبر، همینجور تو جنگ‌های مردم وایستادن پای کار پیامبر تا اسلام یه رشد جدی کرد. اما به محض اینکه پیامبر سرشو گذاشت زمین، از دنیا رفت، چی شد؟ همین مردم متدین، همین مردمی که تا دیروزش برای پیامبر چه کارا کردن، یه دفعه، حالا بگیم بازی خوردن، چی بگیم، یه دفعه مسیر برگشت. آقا پیامبر یکی رو به جای خودش گذاشته بود، گفته بود آقا اونی که میتونه مسیر رو درست ببره اینه. شروع کردن اشکال گرفتن، بابا این خیلی جوونه، این خیلی شوخ‌طبعه، خیلی از این معروفتر داریم، این خیلی ها رو کشته، ازش کینه دارند. انواع بهانه های دینی، دقت کنید، بهانه های دینی. تو سقیفه که تشکیل شد، خواستن یه کسی رو تعیین کنن به جای برای خلافت، بحثاشون ادبیاتشون دینی بود. گفتن ما برای به جای پیامبر کیو بذاریم، خلیفه مسلمین کی باشه. نگفتن حکومت رو الان کی دست بگیره، ما خواهیم یه حکومت سکولار تشکیل بدیم، حکومت بیدینی تشکیل بدیم. تو سقیفه نیومدن بگن آقا ما دیگه پیامبر از دنیا رفت، اسلام رو کنار گذاشتیم، میخواییم برای خودمون یه حکومت غیر اسلامی داشته باشیم. نه، بحث کردن برای حکومت اسلامی بعد از پیامبر. خب پیامبر که گفته بود. جالبه، یه توی داستان سقیفه رو برید مفصل بخونید، تو گفتگوهایی که سقیفه رخ میده، یه جا بحث بالا میکشه، یه نفر برمیگه اگه زیر بار این حرف نگید اذن نبای علیان. خیلی عجیبه این جمله. اگر این نظری که ما گفتیم رو قبول نکنید، میریم با علی بیعت بکنیم. یعنی اینا میدونن یه کسی دیگری هست و قراره با یکی دیگه بیعت کنند. تهدیدشون این میشه که اگه حرف ما رو قبول نکنید اذن نبای علیان. خیلی عجیبه. تو این جریان سقیفه آخر چجوری غلبه میکنن یه عده بر دیگری؟ یه دفعه ظاهرن یادم نیستش که ابوبکر یا عمر حدیثی میخونه که من از پیامبر شنیدم، الائمه من قریش، چون اونایی که اول مدعی بودن اوس و خزرج بودن که اهل مدینه بودن، اهل قریش نبودند. با این حدیث پیامبر داستانو برمیگردونن که خب پیامبر گفته امام باید از قریش باشه، خب شما که قریش نیستید برید کنار، کی میمونه تو مجلس؟ میدونید دیگه این مجلس رو عده‌ای از اهل مدینه اوس و خزرج رو انداخته بودن، ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح، این سه نفر که از قریشن خودشون سعی رسوندن. با این جمله داستانو یه دفعه برگردوندن، خب دیگه تو کل شما همه تو میرید کنار، کی میمونه؟ ما ستا میمونیم. آقا اونی که گفت الائمه من قریش، قبلش یه بیعت مفصل چند صد هزار نفری نگرفته بود سر علی؟ قدیر خم 7-8 ماه قبل بوده داستان قدیر. یعنی شما تو 7-8 ماه یادتون رفته؟ یعنی الائمه من قریش قبوله، ائمه من خانواده پیامبر قبول نیست، از استدلالی که تو همونجا گفتن ها. گفتن، البته اونجا نگفتن، بعدن که حضرت علیه السلام اعتراض کرد، که از پاسخهایی که دادن گفتن قریش دوست نداشت که خلافت و نبوت توی خانواده جمع بشه. قریش دوست نداشت؟ حالا خدا چی؟ خدا دوست یا دوست نداشت؟ عجب، بس معلوم خدا رو اشتباه میکنه، نعوذ بالله. هزار و چهارصد سال علاف این مسئله ایم که چی؟ که دلمون میخواییم وایسیم دیندار باشیم. آقا بعدش که اینا خلافت رو دست گرفتن، رفتن نماز رو تعطیل کردن، روزه رو تعطیل کردن ها، یا همچنان نماز برپا کردن، همچنان رو همچنان اعمال دینی هم انجام دادند، چیکار کردن؟ گفتن آقا ما دین رو اونجوری که خودمون دلمون میخواد عمل میکنیم. گفتن ما پای دین وایسادیم، دین رو کنار نذاشتیم، اما نه دین اونگونه که خدا گفته. حالا خدا هم نظر خودشو داده، خب خدا هم نظرش محترم، همه نظرش محترمه، نظر خدا هم محترمه، پیامبر هم نظرش برای خودش محترمه. پیامبر گفت علی علیه السلام، اما یه پیشنهاد داد، نگفت حتما حتما، که پیشنهاد کرد که علی ولیشه، گفت هر کی دوستش داره من هم دوستش دارم. خب ما هم دو همون دوستش داریم علی رو، یه دوست داشتنی هم داشتن، دوستش داشتن، رفتن خونش ریختن اون جریانات که دیگه خودتون میتونید. من اینجا میگفتم آقا شما فقط سر دوست داشتن وایسید، ولایتم بیشکش سر دوست داشتن وایسیم، ببینیم دوست داشتن اینه. شما میگه داستان قدیر شنید دیگه، خیلی این توجیه میکنن، میگن پیامبر روز قدیر گفتش هر کی منو دوست داره علی رو دوست داشته باشه، ولایتم یعنی دوست داشتن، من کنت مولا فاز و علی مولانم، یعنی هر کی من با من دوسته با علی هم دوست باشه. من میگم باشه قبول، اصلا فقط دوستی، دوستی رسمش اینه. شما با علی دوستی کردید، شما کسی که دوست داری میریزی خونش، اون کارا رو پیش انجام میدید دیگه. حالا نمیخوام الان وارد روزه بشم، بهانه است. شبای قبل گفتم از مهمترین کاری که شیطان میکنه اعمالمون رو برامون زینت میده. ما همش فهم کنیم اعمال بدی که بد بودنش تابلوها رو زینت میده، اینم زینت میده. گفتم هر کار بدی میخوایم بکنیم، هر کار بدی میخوایم بکنیم اول توجیهش میکنیم، اما مهمتر از اون کارهای دینی باب دل خودمون انجام میدیم، نه کار دینی ای که خدا گفته. آقا حکومت بعد از رحلت پیامبر یه حکومت بیدینی شد، دینو کنار گذاشتند. خیلی مهمه ها این، دینو کنار گذاشتن یا نذاشتن. ببین با اون دست فرمان شروع میشه، کم کم میرسی. میدونید معاویه معروفه، میگن تو تاریخ نیدن تو مجلس عمومی شراب بخوره، خیلی ظاهر و صلاح بوده، حفظ میکرده ظواهرو، اما به یزید که برسه شراب میخوره، به ولید ابن عبدالملک که برسه دستور میده بالای خونه خدا. میدونید یا نه اینا رو بدونید اسلام چی شد، خلافت اسلامی به کجا رسید. ولید ابن عبدالملک خلیفه بنی امیه، ببینید خلفای بنی امیه رو بخواب ببینید به چند نفر گذشت، معاویه، یزید، بعد معاویه ابن یزید 40 روز بود چیز شد، خودش زن کشید کنار، بعدش مروان حکم 9 ماه بیشتر نبود، عبدالملک مروان، بعد از عبدالملک مروان ولید ابن عبدالملک معاصر امام باقر علیه السلامه، امام سجاد هم شاید درکش کرده باشه یادم نیست. این ولید ابن عبدالملک تو تاریخ ها، کتاب خود اهل سنت نوشته ها، عمده این کتاب تاریخ صدر اسلام عمدهش توسط اهل سنت نوشته شده، یعنی تو شیعه علمای شیعه خب کم بودن، تو اقلیت بودن، اونم که بود کتاب سلیم نوشت، چه فراری کرد، چه بلایی سرش آوردن، آخرم کشتنش. حالا این شیعه هم نوشتن، اما هر کی نوشت گرفتن پوز از سرش کندن، کتابش سوزوندن. اما کتابی که الان دست ما خیلی چیزه، کتاب اهل سنته، اینو خود اهل سنت نوشتن، تو خیلی از کتاب پره. ولید ابن عبدالملک دستور داد روی کعبه، میگم خونه خدا نه تو خود مسجد الحرام، رو خود کعبه یه اتاقکی بسازن که میخوام برم اونجا شراب بخورم. البته قبل از این که بره اونجا شرابشو بخوره به درک واصل شد، ولی دستورشو داد، اتاقکی هم ساختند. آقا وقتی دست فرمان رو یکم کجش کنی اینجا فاصله کم زیاد نمیره، 10 کیلومتر دیگه اصلا یه شهر دیگه رفتی شما. وقتی دین رو اونجور که ما دلمون میخواد انجام بدیم اینجور شروع شد، بعدن آقا به عنوان خلیفه مسلمی میری بالای کعبه شراب میخوری. دست فرمان که کش بشه میره تا کجاها؟ همچنان خلیفه مسلمی میدونست خودش ها، نمیگم من کافر شدم. خیلی مهمه ولید ابن عبدالملک یک جا نداریم. بله تنها کسی که یه صدای کفر و یواشکی در آورد دید اوضاع خیلی خرابه یزیده. یزید اینا رو گفته تو کتاب اهل سنت موجوده. وقتی سر بریده حضرت رو آوردن تو مجلسش شعر خون لعب الهاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. بنی هاشم با حکومت بازی میکردن، پیامبر و حضرت اینا نه وحی در کار بوده نه خدای لعب الهاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل، نه خبری در کار بود، نه قیامت و آخرتی در کاره، نه وحی نازل شده. بنی هاشم با حکومت بازی میکردن، حکومت ما بنی امیه دستشون در آوردیم، رسما اعلام کفر کرد. البته فقط همین مقطع بود، اوضاع خیلی خراب شد. بعد از این دیگه حرفا نزد یزیدن. اگه دستشون میرسید، اینم دوباره تو کتاب اهل سنته. مغیره، مغیره که میشناسید چه کارا کرده، مغیره ملعون، داستانشو از زهرا همه تون میدونید. این مغیره ملعون از معاویه اعصابش خورد شده به خاطر دینداری، باورت میشه؟ اصلا چیزا آدم تو تاریخ میبینه قاطی میکنه. یعنی اینا قربتن الالله حضرت زهرا رو زدن. داریم این دوباره کتاب اهل سنته. میگه که مغیره اومد، پسر مغیره تعریف کرده، میگه یه بار بابام اومد خونه اعصابش خورد کلافه ناراحت. بهش گفتم چی شده؟ گفتش که این معاویه فلان فلان شده، امروز پهلوش بودم بهش گفتم ببین تو دیگه بعد از صلح امام حسن و زمانی که دیگه معاویه کاملا مسلطه، میگه بهش گفتم ببین تو دیگه مسلط شدی، این بنی هاشم و همه اینا رو هم دیگه زدیم کنار، اینا دیگه عددی نیستن، توانی ندارن دیگه، الان که قدرت دست توه دیگه، حالا خیلی به اینا، چون معاویه زیاد کشت از اصحاب امام حسن علیه السلام، دیگه زیاد بهشون سخت اگه اینا کاری نمیتونن بکنن، تموم شدن دیگه، حالا یه مقدار باشه ملاتفت کن، خلاصه مردم با امام حسن یه مقدار تحویل بگیر، مردم خوششون میاد این کار رو بکنی. میگه به معاویه این پیشنهاد دادم، اذان داشتن میدادن، گفت این صدا رو میشنوی؟ مؤذن داشت گفت اشهد ان محمدن عبده رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. مادام که این صدا به گوش میرسه ما نمیتونیم آرامش داشته باشیم. الا دفنا دفنا، اگه که خواستید تو نرم افزار جستجو کنید، سایت جستجو کنید این واقعه رو، این جمله رو بزنید الا دفنا دفنا. تشدید اینا نذارید، چون برخی از اینا خواستن توضیح بدن گفتن الا دفنن دفنا، تلقی غلطیه، تلقی درست اینه. اگه ما دفن نکنیم اینا رو یعنی چی؟ یعنی اذانو، یعنی اسلامو. اگه ما دفن نکنیم دفنمون میکنن. مغیره اعصابش خورد شده بود که این میخواد اسلامو دفن بکنه. یعنی وقتی حضرت زهر رو میزدن نمیخواستن اسلامو دفن کنن. ببینید اینا سخت فهمیدنشا. نمیخواستن اسلامو دفن کنن، میخواستن اسلامو دفن کنند. خیلی سخته بفهمی اینا رو. آقا وقتی اومدن با علی علیه السلام صحبت کردن، چه صحبتایی کردن؟ گفتن با اسلام علیه خلیفه مسلمین، خلیفه مسلمین توی؟ حالا اینا رو من از حافظه دارم میگم. عایشه نقل کرده داستانه. این برخی از این اهل سنت گفتن نه آقا اصلا اینا دعوایی نداشتن، خیلی هم خوب بودن. خود عایشه نقل کرده، توی صحیح بخاری هم نقل شده. صحیح بخاری معتبرترین کتاب اهل سنته، راویش هم عایشه است که تو اهل سنت معتبرترین راویه. میگه که بعد از این که پیامبر از دنیا رفت، پدرم حکومت رو دست گرفت، فاطمه اومد فدک رو خواست، در حالی که پدرم از پیامبر حدیث خوندش که ما ارث نمیگذاریم. فاطمه حدیث پیامبر قبول نداشت و اینا زیر بار نرفتند. فلم یبایع تلک الاشهر، اگه خواست جستجو کنین جمله رو بزنید، فلم یبایع تلک الاشهر، این چند ماه علی بیعت نکرد. علی روز اول باید بیعت کرد، خود عایشه داره تعریف میکنه، فلم یبایع تلک الاشهر، تا فاطمه قهر کرد، فلم یکلمهم ولم یؤذن ابوبکر، با ابوبکر حرف نزد، اجازه نداد ابوبکر بالای قبرش حاضر بشه. اینا رو عایشه داره تعریف میکنه ها، میگه اجازه نداد بیاد نماز بخونه. شبانه دفن کردن که ماها داریم میگیم، ما نمیگیم، خود عایشه تعریف کرده شبانه دفن شد و خبر نکردن ابوبکر رو، خلیفه مسلمین، دختر پیامبر از دنیا رفته، خلیفه مسلمین رو خبر نکردن این فلان فلان شده ها. بعد آخرین جملهش این است که و کان لعلی وجهت حیات فاطمه فلما توفیت استنکر وجوه الناس. میگه که علی زمان حضرت زهرا یه آبروی هنوز داشت، وقتی که از زهرا از دنیا رفت دیگه همینم، هم دیگه کسی تحویلش نمیگرفت. بعد آخرش میگه، اون میگه علی رو میگه خودش اومد، ولی نه بردنش، میگه اومد و بیعت کرد. بعد دیگه فلما راجع الامر المعروف استقبل وجوه الناس، دیگه وقتی که به امر معروف برگشت مردم دیگه تحویلش گرفتن. برید نگاه کنید صحیح بخاریو، اون شارع صحیح بخاری پاورقی زد از اینجا، میگه راجع الامر المعروف یعنی چی؟ یعنی به دین برگشت، به سنت خدا، به دین رسول الله برگشت. یعنی علی علیه السلام تو این چند ماهه از دین بیرون بود، یعنی خلیفه چهارم شما یه 6 ماه بیدین بود، دینو کی تعریف میکنه؟ چجور دینو میخوایم؟ دینی که دلمون میخواد؟ آقا استقامت بعد داشته باشید، اما نه استقامتی که خودتون دلتون میخواد. واستقم کما امرت، دو بار تو قرآن اومده، سوره هود آیه 112، سوره شورا آیه 15. سوره هود میفرماید فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تطغوا انه به ما تعملون بصیر، اون گونه که ما دستور دادیم استقامت کن و کسانی که همراه با تو توبه کردند، و طغیان نکنید که خداوند میبینه چی کار دارید میکنید. تو سوره شورا میفرماید که فلذالک فد، برای این مطالبی که گفتم تو مردم رو دعوت کن، واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، اونگونه که من دستور دادم استقامت کن و از هواها و دلخواها اینا پیروی نکن. نقطه مقابل دستور خدا چیه؟ پیروی از دلخواه خودمون. دلخواهمون تو چی؟ تو شهوترانی؟ نه فقط شهوترانی، تو دینداری. اونجور که دلم میخواد دیندار باشم، نه اونجور که خدا دستور داده. واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا و لکم اعمالکم لا حجت بیننا و بینکم الله یجمع بیننا و الیه المصیر. همه تا آخر سقیفه رو داره میگه، میگه بگو به اینا، بگو من دستور دادن به من که استقامت کنم اونگونه که به من دستور دادن، نه اونگونه که شماها دلتون میخواد. بهشون بگو من پیامبر ایمان آوردم به کتاب خدا. آخه گفتن داره؟ یعنی چی؟ آخه مگه معلومه کسی شک داره پیامبر به کتاب خدا ایمان داره؟ به آنچه خدا نازل کرده ایمان داره؟ و قول آمن تو به ما انزل الله من کتاب، چی میخوا بگه خدا؟ میگه آقا من پیامبر دستور دارم بگم علی بشه جانشین من، دست خودم نیست، من ایمان آوردم به آنچه از کتاب نازل شده و به من دستور دادن عدالت رو محقق کنم من چون میخوام عدالت رو محقق کنم میگم علی بیاد. خیلی جالبه. صوت العدالت الانسانیه رو یه مسیحی نوشت درباره علی علیه السلام. انقدر علی علیه السلام تابلوه تو عدالت که یه مسیحی کتاب میخواد بمیزه درباره علی علیه السلام، میسه علی صوت العدالت الانسانیه. تو عالم میخوان مثال عدالت بزنن، غیر مسلمان ها علی رو مثال میزنن. من پیامبر میخوام عدالت توی شما محقق بشه. بدونید خدا پروردگار من و شماست. عمل من مال خودم، عمل شما مال شماست. حجتی بین من و شما نمیمونه. چی داره میگه؟ سقیفه رو نمیگه؟ خداوند بین ما و شما جمع میکنه. اهل سنت حدیثی جعل کرد، توی کتب اهل سنت جعل شده که پیامبر فرمود که اصحابی کن نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مثل ستارهای آسمانن، دنبال هر کدوم بری هدایت میشید. خلاف صریح قرآنه، خلاف کتابهای معتبر خودشون از جمله صحیح بخاریه، خلاف قرآنه. به خاطر که قرآن درباره همین اهل مدینه که همش مسلمون بودن، میدونید اهل سنت به هر کس که پیامبر دیده باشه میگن صحابی، اصحاب هر که پیامبر دیده. همه مدینه غیر از یهودی ها همه مسلمونن. تو مدینه غیر مسلم بت پرستان نداریم، پس همشون صحابی هن دیگه. قرآن میگه و من اهل المدینه مردو علی النفاق. تا اینو به اهل سنت بگیم که منافقین معلومن، عبدالله ابن ابی و کی و کی و کی 5-6 نفرن معروفن. قرآن میگه و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. تو مدینه منافق هست، توی پیامبرم نمیشناسی، مردم که بیش خیال، ما میشناسیمشون. پس هر کی پیامبر دید صحابیه، به هر کدوم اقتدا کنید هدایت شدید. جالب، حدیث تو صحیح بخاریه، این حدیث که میخوام بخونم. میگه پیامبر روز قیامت میاد رو حوض کوثر، بعد اصحابش هم یه عده از اصحابش میان، اصحاب که دارن میان یه دفعه فرشته های عذاب یعنی اصحابو میبرند. میگه یا رب به اصحابی اصحابی، این اصحابی اصحابی رو جستجو کنید پیداش میگه اینا، اصحابی اصحابی، اصحاب منن اصحاب منن. میگه نمیدونی بعد از تو چی کار کردن. القهقری هم اگه بزنید این حدیث پیدا میشه تو کتب اهل سنت. قهقری یعنی پشت پشت، میگه داره به قهقرا میبرند. بعد ما شیعیان تو کتابمون میگیم ارتد الناس بعد النبی الا الثلاث، تو خود همین که حدیثی که تو کتب اهل سنت مکرر اومده، تو صحیحشون هم ظاهرم یادم هست که اومده، میگه که فما بقی الا حمل النعم. حمل النعم هم بذارید حدیث پیدا میشه با هی دوشش. حمل النعم میدونی یعنی چی؟ ساربان شطورا رو که میبره، بعد وقتا یه شطور مریضی، یه شطوری از پا افتاده از شطورا جا میمونه، به اونا میگن حمل النعم. میگه از اصحاب من به اندازه حمل و نعم باقی موند. کتب اهل سنت دارم میگم. یعنی برگشتن مردم، طرف اومد صحبت، خب ابوذر و مقداد میدونی دیگه، سه نفر سلمان و ابوذر و مقداد، طرف اومد به امام صادق علیه السلام گفت عمار چی؟ ابوذر و سلمان عمار که نیست، من دارم پرسن مالک چی؟ میسم چی؟ در عمار حضرت سوال میکنه، حضرت میگه کان علاخی، آدم خوبی بود. تو حدیث دیگه میگه که یکی یکی برگشتند اینا دوباره، کم آوردن ملت، کم آوردن، خیلی بزرگ بزرگاش کم آوردن. یکی از علما سالها قبل من با واسطه ازشون شنیدم، گفتود من خدا رو شکر میکنم توی جریان سقیفه نبودم. چرا؟ چون به ایمان خودم که نگاه میکنم، اینم ایمان من نه ابوذر نه سلمان نه مقداد. آقا وایستادن تو مسیر خیلی سخته، اونگونه که خدا دستور داده بعد وایسیم. آقا ما خوشمون نمیاد، خب خوشت نمیاد نگو من مسلمونم، نگو من مؤمنم، البته بگو مسلمونم، خدا خیلی بزرگه، خیلی مهربانه، میگه مسلمونید همه، هر کی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر کی شهادت اینو گفت مسلمونه، اما اونی که من میخوام فقط مسلمونی نیست. آقا مسلمونی اینه همین الان که با اسرائیل درگیریم. ببین عرب‌های عربستان سعودی که خیلی‌هاشون وهابیان چه خوشحالند ها؟ نیست در خبر دارید اون 12 روز که به شدت درگیر بودیم اخبار رو میخوندید یا نه؟ الجزیره کامنت میذاشتن اونها آفرین دمتون گرم. آقا مسلمون کیه؟ آقا شما هم مسلمونید؟ این کار رو میکنید؟ با اسرائیل میبندید؟ خود مردمشون از دست اون سرانشون اعصابشون خورده. خب اون سرانشون با همین روالشونه دیگه. مسیر رو که کج میذاری تا آخرش کج میره. الان چرا با ما اشکال دارن؟ ما مشکل دارن ما ایرانی ها. خب موی دماغ اسرائیلیم دیگه، موی دماغ آمریکاییم. امشب گفتن که تو کل مجالس کشور اعلام کردن که یادی از شهدا بکنیم. واقعا شهدا این جریان اخیر، حالا من به مناسبت که وارد شدیم، آقا چرا اینا شهید شدن و بعد چرا افتخار میکنن به شهادت؟ بابا کشتنش افتخار میکن، آقا کشتن افتخار داره؟ یه منطق دیگری حاکمه. این منطق محکم بگیریم وایسیم پاش. اگه پای منطق وایسی عوض میشه اوضاع. وستقم کما امید، اونگونه که دستور دادن استقامت کن، نه اونگونه که دلت میخواد. از امام صادق علیه السلام ذیلش حدیث هست که ای افتقر الالله به صحت العزم وستقم کما امید، گفت یعنی خودت رو فقیر به سمت خدا ببین با تصمیم کاملا درست. خیلی پیچیده، هم شیرینه هم میگم پیچیده است، چی بگم من؟ آقا کسی که فقیره یعنی تصمیم نمیگیره دیگه، من که هیچی ندارم. انسان یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما به سمت خدا فقیرید. فقر رو باید درک کنیم. آقا فقیر که دیگه کاری نیست که پول داره به این فقیرها کمک کنه دیگه. فقیر چی کار بکنه؟ فقیر مگه انتخاب داره؟ فقیر الی الله انتخاب داره، انتخاب کرده فقر الالله رو با تصمیم درست. من نمیخوام غیر خدا کسی رو بشناسم، به رسمیت بشناسم، من فقط میخوام خدا رو ببینم، تصمیمم تو اون مدار باشه، نه حتی اونگونه که خودم دلم میخواد، اونگونه که او دلش میخواد. داستان عاشورا همش همینه دیگه. اگه به دلخواه خود آدم باشه، کی دلش میخواد بچهش جلو چش خودش پرپر بشه؟ کسی از دلش بخواد؟ یعنی امام حسین علیه السلام دل نداره؟ یعنی امام حسین علیه السلام از تک تک شهدای کربلا خون جگر نشد به خاطر شهادتشون؟ حالا امشب باید بریم زورد علی اکبر بخونیم. مگه یکی که اینا میرفتن حضرت بغلشون نمیکرد؟ مگه گریه نمیکرد؟ رضا الله رضانا اهل البیت. ابن عباس میگه که برخی از اصحاب پیامبر به پیامبر گفتن که اسرع الیک الشیب یا رسول الله، پیامبر خیلی زود پیر شدی. این هم تو مجمع البیان اومده، توی مجمع البیان شیعه است، جلد 5 صفحه 304، کشاف زمخشری سنیه، جلد 2 صفحه 433، تو هر دوتاش نقل کردن. بیگن که اصحاب پیامبر به پیامبر گفتن پیامبر زود پیر شدی، ریشات زود سفید شد. حضرت فرمود شیبتنی سورت هود، سوره هود منو پیر کرد. تو کشاف نقل میکنه که برخی از اصحاب پیامبر رو تو خواب دیدند، گفتن که تو تو خواب که پیامبر را دیدن از پیامبر پرسیدن درست شما گفتی شیبت نی صورت هود؟ پیامبر فرمود نه، آره من گفتم. گفتم کدوم آیاتش تو رو پیر کرد؟ سوره هود داستان پیامبرانه. این تا که تو خواب پیامبر را دیده گفته که قصص الانبیا و هلاک الامم، این که داستان پیامبر اومده هی مرتب اینا امتهای پیامبر قبلی به هلاکت افتادن، این تو رو پیر کرد؟ حضرت فرموده باشه اگه خواب درست باشه، فرموده باشه لا ولکن قولهو فستقم کما امرت. سوره هود منو پیر کرد به خاطر که یه آیه داشت، اونگونه که دستور داده شو به تو استقامت کن. از امام سجاد علیه السلام روایتی من گشتم متن روایت رو پیدا نکردم. عبدالرزاق گیلانی در شرح مصباح الشریعه شهید ثانی، مصباح الشریعه یک کتابی است که منسوب به امام صادق شهید ثانی، یه شرحی بر این داره. عبدالرزاق گیلانی یه ترجمه و شرحی بر این اضافه کرده. خود شرح شهید ثانی رو من پیدا نکردم، نمیدونم اصلا موجوده یا نه. این ترجمهش توی نرم افزار موجوده. میگه که صفحه 187 میگه که در حدیث است که حضرت سجاد علیه السلام در اوقات نمازها رنگ مبارک او متغیر می شد و اثر تپش و لرزه در بدن مبارک او هویدا می گشت. سبب این حالت از او استفسار کردند، پرسیدند که آقا چرا اینجور می شی؟ فرمود که حضرت باری در قرآن فرموده که فستقم کما امرت، یعنی بیادار نماز و سایر عبادات را آنچنان که مأموری، و می ترسم آنچه من به جا می آورم. امام سجاد زین العابدین که دیگه نماز امام سجاد نمازه، تو نماز خوندنش نه کارهای دیگهش، داره میگه من میترسم خدا گفته فستقم کما امرت، من زین العابدین موافق رضای او نباشد و موافق مأمورم به عمل نیاورده باشم. و پیامبر مکرر میفرمود شیبت نی صورت هود. من گشتم تو عربی متن اصلیشو پیدا نکردم، ولی این بنده خدا علکی نقل نمیکنه که دستور داده شده ما این دستور از نماز شروع کن. شبای قبلم گفتم آقا میخوای مسیر استقامت درست ترخی در پیش بگیری، از نماز، نمازو جدی بگیرید. توی جنود عقل و جهل 70 تا لشکر برای عقل و 70 تا لشکر هم برای جهل تو حدیث اومده، خیلی هم علما سرش بحث کردن. بعد میگه یکی از لشکریان عقل نمازه، نماز مال عقله. کسی که عاقل باشه نماز میخونه. از لشکریان عقل نمازه. بعد میگه الصلات و ضدها، لشکر جهل چیه در مقابلش؟ هر لشکری که اینجا میگه، میگه دشمنش کیه اونور. و ضدها الاضاعه، اضاعه فارسی خود میگیم ضایع کردن. این اضاعه توی سوره مریم اومده، فخلف من بعدهم خلف عزاء الصلات و تبع الشهوات فسوف يلقون غيا، سوره مریم آیه 59. میگه بعد از اونا یه گروه اومدن نماز رو ضایع کردن و از دلخواه‌هاشون تبعیت کردند. به چه گمراهی بدی افتادند. آقا بعد از کیا؟ این بعد از کیا میگه؟ ببین داستان سقیفه رو قرآن بارها و بارها گفته تو موضوعات مختلف. بعد از کیا اینا اومدن نماز رو ضایع کردن؟ آقا مگه توی خلافت خلفا نماز نمیخوندند؟ نماز ضایع شد؟ آیه قبلش اینه اولئک الذین انعم الله، خدا پیامبرا رو یکی یکی توضیح میده، مگه اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و من ممن حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و اسرائیل و من ممن هدینا و اجتبینا اذا تطلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا و بکیا ببخشید. اینا کسایی هن که خدا بهشون نعمت داده، از ذریه آدم، پیامبرانی از ذریه آدم، از کسایی که با نوح بودن، از ذریه ابراهیم و یعقوب، از کسایی که ما هدایت کردیم، ما اینا رو برگزیدیم. اینا کسایی بودن که وقتی آیات خدا بر اونها خونده می شد به گریه و به سجده می افتادند. بعد اینا کی اومدن؟ فخلف من بعد ام خلفون چی کار کردن؟ نماز رو ضایع کردن. ازا الصلات و تعبوش و تبع الشهوات. آقا نماز تو جدی بگیر. قبلا هم گفتم خدمتون نمازای ما 5 دقیقه بیشتر نیست. آقا 5 دقیقه حضور قلب وقت بذار برای این 5 دقیقه. کل عملک تبع لصلاتک، امیرالمومنین فرمود. همه کار ما تابع نماز مونه. میخوایم درست بشیم، میخوایم آدم بشیم، میخوایم خوب بشیم، میخوایم اهل بیتی بشیم، میخوایم امام حسینی بشیم، اول نمازو بچسب. من گفتم که از کارها این است که تو وضو جدی بگیر. رفتم جستجو کردم، دیدم که توی فقه الرضا اومده. فقه الرضا کتابی است به امام رضا علیه السلام منسوبه. برخی علما اختلاف دارند. ما استادمون که تحقیق کرده بود جمع‌بندیش این بود که این کتاب ظاهرا مال یکی از اصحاب، ولی عمدش روایت از امام رضا، چون خیلی به زمان امام رضا نزدیک بوده، مکرر از امام نقل میکنه، چند جمله توضیحی داره توش. حالا بحثش مفصله. تو اینجا اومده که حضرت یه بحث مفصلی صفحه 101 تا 103 درباره نماز داره که نماز چجوری بخون. میگه افرغ قلبک، میخوای نماز بخونی دلتو خالی کن، حواستو یکم جمع کن، یاد مشکلاتو نرو تو نماز حل کن. و اقبل علی الله به جمیع القلب و به وجهی که حتی یقبل الله علیک، با تمام وجود برو سراغ خدا، دلتو کاملا متوجه خدا کن. بعد میگه که چیکار کن؟ و اسبق الوضو، وضو تو خوب بگیر، از وضو گرفتن شروع کنید. اگه میخواید حضور قلب داشته باشید، تو وضو گرفتن کاری نداره. گفتم بهتون این چند تا ذکرشو برید ببینید، عربی هم بلدید، فارسیشو نیا کنید، معناشو توجه کنید. میخواید دست راست بشوری، خدایا نامه عملم دست راستم بده. خدایا صورتو میشوری، خدایا صورتم روزی که همه صورتو سیاه میشه، من صورتم سیاه نشه، آبروم نره. پاتو میخوای برداری، خدایا پای منو تو صراط محکم نگه دار. سر دست میکشی، خدایا رحمتت رو سر من بریز. خیلی ساده است، برید بخونید. وضو که میخواید بگیرید اینا رو کمی توجه کنید. بعد که نماز شروع کردید، آیت الله بهجت یه توصیه داره خیلی مؤثره. نمازو که شروع کردید، آیت الله بهجت اینو میگه، میگه که آقا هر وقت حواس جمع شد دیگه نرو دنبال حواس پرتید. یعنی چی؟ یعنی مثلا ذهنت میره سراغ معامله که امروز داشتی، تا حواس جمع شد که الان ذهنم رفت دیگه معامله رو ادامه نده. فلان چیزو گم کردم، الان تو نماز دارم پیداش میکنم. دیدید دیگه، تو نماز داری پیداش میکنی. تا یادت افتاد تو نمازی دیگه ادامه نده، دیگه پیداش نکن، وایسا تو نماز. ایشون گفت از همینجا شروع بکنید، سعی کنید با حضور قلب بخونید، شیطان میاد میبرتتون. هر وقت حواستون جمع شد، اون راهی که رفتید با شیطان ادامهش ندید. انشاءالله خدا عنایت میکنه، نمازمون درست میشه. حالا من دیگه حدیثشو مفصل نمیخونم، امشب شب حضرت علی اکبر. فقط یه جمله دیگه تو ادامه بحثم بگم، اگه استقامت داشته باشیم، اگه تو این فتنه ها کم نیاریم، ما میدونی چی میشه؟ خیلی شیرین کار خدا. فتنه ها، بلاها شیرین میشه، خوب میشه، دوست داشتنی میشه. قرآن توی که جنگا سوره انفاله میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رم فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اینو زیاد شنیدید. بعدش چی میگه؟ اونجا که میگه که شما تو اون جنگ حضور داشتید، شما نکشید، خدا کش، شما تیر نزدید، خدا تیر زد. بعد چی میگه؟ ولی یبلی المؤمنین منه بلاء حسنا. خدا مؤمنین رو مبتلا کرد به بلاء حسن، بلاء نیک. من میگم بلاء دوست داشتنی، بلاء زیبا. آقا اگه اصحاب امام حسین بشی، اگه تو لشکر امام حسین بری، تربیتت میکنه، یه دفعه میشی حضرت زینب سلام الله علیها. اون ملعون توی دربار ابن زیاد گفت الحمدلله الذی فزحکم و قتلکم و اکذب احدوثتکم. خدا رو شکر که شما رو مفتزح کرد، شما رو کشت، دروغگوی شما رو دروغ‌های شما رو برملا کرد. حضرت زینب فرمود الحمدلله الذی اکرمنا به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و تطهرنا تطهیرا. شکر میکنم خدایی که ما رو به این خانواده مفتخر کرد، ما رو آیه تطهیر رو در مورد ما نازل کرد. انما یفتزه الفاسق و یکذب الفاجر و هو غیرنا. اونیم افتضاح میشه، مفتزه میشه، آبروش میده که فاسق باشه، اونی دروغ میگه که فاجر باشه، و ما اینجوری نیستیم. اون دید خیلی از زینب، نمیدونی از زینب چیه تو عالم. آقا یه خانوم، نه آقا خانوم، مصیبت داره خانوم سختری یا برای آقایون. یه خانوم چه مصیبتی دیده، چقدر مصیبت دیده، چقدر مصیبت دیده، از کل زندگیش بگید چقدر مصیبت دیده، تا برس تو عاشورا چقدر مصیبت دیده. یکی از این مصیبت ها، دو تا این مصیبت ها به ما بخوره، نمیتونیم کمر راست کنیم، میفتیم، مریض میشیم، میمیریم. چند تا بشمرم؟ این همه مصیبت دیده، آوردن با دست و پای بسته، در قل و زنجیر آوردنشون، اون مسیرم چجوری اومدن تا کوفه دیگه. حالا داستانشو من نمیخوام الان یکی یکی روزه برات بخونم. با این همه سختی آورده، اینقدر کتک خورده تو را، آوردنش تو دربار ابن زیاد، ابن زیاد هم رفته بالای تختش نشسته، اینا هم اونجا نشستن. آدم قدر قدرت داره مزخرف میگه. خانم فاسق ما نیستیم، شمایی. گفت خدا با خانواده تو چی کار کرد؟ اون ملعون گفت چی فرمود؟ خدا، آها خدا، ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. آه زینب جان چی دیدی زیبا بود؟ بگو به ما. کجا زیبا؟ گودال قتلگاه خیلی زیبا بود، علی اکبر خیلی زیبا. زینب جان چی دیدی؟ بلا ان حسنا، بیا تو لشکر امام حسین. میشه زینب، من جز زیبایی ندیدم. ها اولا قومون کتب علیهم القتل فبرزو الى مزاجعهم. اینا یه کسایی بودن که خداوند شهادت رو براشون مقدر کرده بود، همشون رفتن اونجایی که قرار بود بیارمند، آرمیدند. و سیجمع الله بیننا و بینک و بینهم فتهاج و تخاصم فانظر لمن الفلج حبلت که امک یبن مرجانه. چقدر این خانوم مرده. زن نگو مرد آفرین روزگار، زن نگو اخت الجلال. تو اونجا پایین نشسته تو قل و زنجیر، میگه مادرت به عزاد بشینه پسر مرجانه. اونا قومی بودن رسیدن، من خیلی خوبم، من خیلی خوشم، من جز زیبایی ندیدم. آقا اونگونه که دستور دادن صبر کن، اونگونه که دستور دادن وایسا، ببین عالم و زیبا میبینی یا نه. یه جمله کوتاه بگم بنام سراغ روضه مسجد که منو این عزا خیلی ناراحت میکنه. من تو یادداشتشم نوشتم، الانم رو منبر میگم، اگه کسی دستش بیرسه بره بگه این برخوردی که با برادرای افغانستانی ما داره میشه برخورد اسلامی نیست. آقا قبوله، چند تا جاسوس توشون در اومد، مگه تو ایرانی ها جاسوس در نیومده؟ این چه کاری دارن میکنن اینا؟ آقا ایام مصیبت ابا عبدالله، بعد جمله ابا عبدالله رو به شما مسئولین بگیم که اگر دین ندارید آزاده باشید؟ این چه برخوردی دارید با این برادر افغانی ما میکنید؟ خجالت داره. به خدا قسم من نگرانم. آقا ما تنها چیزی که میتونیم با دشمن داشته باشیم نیروی معنویت دعای ماست. دعامونو چرا خراب میکنید؟ امام حسین علیه السلام امام سجاد میفرماید میگه آخرین وصیتی که امام حسین به من کرد این بود که ظلم نکن بر کسی که جز خدا یاوری نداره. آقا ساماندهی باید بشن؟ باید بشن، من مخالف این نیستم. ساماندهی باید بشن، اتباع بیگانه باید ساماندهی. یه عده غیر قانونی وارد شدن، باشه، به لحاظ قانونی بررسی کنید اونایی که غیر قانونی ان، با رعایت ادب اسلامی از کشور بیرونشون کنید، نه اینجوری که راه افتادید. حالا دیگه اخبارشو نوشتن، همه هم خوندید میدونید. یه دفعه افرادو میگیرن میبرن، طرف از زنش از بچهش، این چه وضعیه؟ به خدا قسم من میترسم، من از اسرائیل نمیترسم، به شرطی که ایمان داشته باشیم، به شرطی که تقوا داشته باشیم. دعای مظلوم مستجابه، داره به یه عدهشون ظلم میشه. آقا اینا دعا کنن علیه ما، نمیتونیم با اسرائیل بجنگیم. اینا شیعیانن خیلی هاشون. من رفتم افغانستان، میدونم اینا کیان که فرار کردن زمان طالبان. خب طالبان گرفت، این شیعیان فرار کردن اومدن ایران، خیلی هاشون بیگذرنامه اومدند. خب بگیرید سامان بدید. اینا شیعه امیرالمؤمنینن، شیعه امام حسینن، دعا میکنن این کار رو میکنید. ما با اسرائیل تو جنگیم، آخه وسط جنگ تو داری نیروی ایمان رو نابود میکنی. من چی بگم؟ آقا نفوذی دشمن اینجاست، برید شناسایی کنید، ببینید تو رده های بالای حکومت نفوذی وارد شده. نفوذی فقط اون نیست که گرای خونه سردار باقری رو میده، این نفوذیه که داره این کار رو میکنه. به خدا قسم مقصریم اگه حرف نزنیم. امشب قرار یاد شهدای حمله اسرائیل رو بکنیم. آقا قرار مردم ایمانشون تقویت بشه، وایسن پای جنگ. این کارا ضد ایمانه، ضد تقواست. من به همه نمیگم، بله برخی ها روال های درستی رخ داده، اما موارد متعدد گزارش شده که چی کار دارن میکنن. قبلا هم این کارو کرده بودن، یه بار سالای 90 خورده ای بود، حالا مال اون سالو که خبرش هم پر شد میگم دیگه. مرده اومده بوده، خانومش باردار بوده، اومده این مال چند سال قبله، اومده بوده قابله ببره خونشون تو همین بگیر و ببنده، گرفتن بردنش مرز. خانوم باردار مونده تنها، نمیدونم بچهش از دنیا رفت، خودش هم از دنیا رفت، چی شد؟ به خدا قسم اینا رخ بده نمیتونیم جواب بدیم. یه صلواتی بفرستید. آقا ما اومدیم مجلس ابو عبدالله به سری ابو عبدالله رفتار کنیم. اگه جاسوس هست برید جاسوساشون رو شناسایی کنید. اگه غیر قانونی اومدن برید با روالهای قانونی درستش کنید. این وضعش نیست، این برخوردا خلاف اسلامه، خلاف دینه. امام زمان راضی نیست، مطمئنم خود از آقا را مگه خبردار باشن راضی نیستند. یه دفعه باب میشه، یه افراد میافتن، بله ما به ایرانمون افتخار میکنیم، حالا که به ایران افتخار میکنی افغانستان رو باید بگیری این کار رو بکنی. خب اصحاب امام حسین چی کار کردند؟ جون غلام سیاه بود، قریشی نبود، چی کار میکردی اگه به جون میرسیدی؟ ها این از ما نیست؟ یه صلوات دیگه بفرستید. آقا روز عاشورا خیلی آقا بزرگواره، هر کی می اومد اجازه بگیره میدونید داستانشو دیگه، اجازه نمیداد. اول اجازه نمیداد، هر که اومد یادتونه دیگه، حضرت گفت بشین، آقا بخوام برم، حضرت گفت بشین دیگه. خیلی از اصحاب میرفتن، جون اومد، همین غلام سیاه اومد، گفت آقا اجازه میدی من برم؟ تو رکاب شما کشته بشن؟ آقا گفتش که چون خیلی زحمت ما رو کشیدی دیگه، حالا من قبولت دارم، من تو رو میبخشم، بیعتم هم تو برداشتم، تو باشو برو. افتاد دست و پای آقا گریه کردن. قاسم و دیشب برات خوندم، اومد از آقا اجازه بگیره، آقا اجازه، اونو قبل پریشبش خوندم، اون اومد آقا اجازه نداد، کلی التماس آقا کرد، قاسم اومد آقا اجازه نداد، افتاد دست آقا رو بوسید، افتاد پای آقا رو بوسید. اما پسر خودش علی اکبر بیاد، فاستأذن اباه فی القتال فأذن له، بیدرنگ، خو علی اکبر ها، علی اکبره، اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، شبیه ترین آدم ها تو قیافه، تو ظاهر، تو رفتار، تو حرف زدن، نحوه حرف زدنش مثل رسول الله بوده. کن نائدش تق نائل رسول الله ندر نائلی، وقتی ما دلمون برای رسول الله تنگ میشد، میخواستیم رسول الله رو نگاه کنیم، به علی نگاه میکردیم، قیافش قیافه رسول اللهه، حرف زدنش منطقا، حرف زدنش، نحوه صحبت کردنش شبیه رسول الله بود. این داره میره جبهه، این داره میره به جنگ، بابا حداقل اینجا اجازه نده. آخه چی کار میکنید آقا؟ و تقدم علی ابن الحسین و هو یومئذن ابن ثمانی عشرت سنه، 18 ساله بود. و رفع الحسین سبابته نحو السماء و قال اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک صلی الله علیه و آله، کنا اذا اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه، اللهم امنعهم برکات العز و فرقهم تفریقا و مزقهم تمزیقا. ثم صاح الحسین به عمر ابن سعد، ندایی داد به عمر سعد، مالک قطع الله رحمک، چه کار میکنی عمر سعد؟ خدا رحمتو قطع کنه. ولا بارک لک فی امرک. سپس حضرت آیه خون، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریه بعضها من بعض، ثم حمل علی ابن الحسین علی القوم. سپس آقامون علی اکبر حملش شروع کرد. انا علی ابن حسین ابن علی من عصبه جد ابی هم النبی والله لا يحكم في حبن الدعي أدعنكم بالرحمه بالرمح حتى ينثني أضربكم بالسيف أحمي عن أبي ضرب غلام هاشمي علوي. من این رجزهای حضرت رو که میخونم اصلا آدم حالش خوب بشه. من میدونید کیم؟ من علی ابن حسین ابن علیم، از خاندانی هستیم که جد پدریمون پیامبره. به خدا قسم این فرزند حرامزاده نمیتونه در مورد ما حکم کنه، نمیتونه ما تسلیم بشیم، و منم با این نیزم تا میتونم با شما میجنگم تا زمانی که نیزم بشکنه. سپس با شمشیرم میزنم و از پدرم دفاع میکنم. ضرب غلام هاشمی علوی. فلم یزل یقاتل حتی زج الناس من کثرت من قتل منهم. انقدر جنگید که فریاد مردم بلند شد از بس که از اونا کشت. و روی انه قتل علی عطشهی معتون و عشرین رجلن. گفتن با اینکه عطشناک بود 120 نفر رو به هلاکت رسوند. حمله که میکرد لیس شیر هاشمیه، حمله که میکرد میزد به قلب دشمن، یه تعداد زیادی زیر دست و پا له میشدند، فرار میکردن مثل گوسفندی که از شیر فرار میکنه، فرار میکردن. خیلی زیر دست و پا له شدن. جمعاً گفتن اونایی که توسط حضرت حالا مستقیم و غیر مستقیم له شدن زیر دست و پا یا کشته شدن به دست حضرت 120 نفر بوده. ثم رجع الى ابی وقد اصابته جراحات كثيره. اومد پهلو باباش در حالی که یه عالم مجروح شده بود. یا ابته
العطش قد قتلني وثقل الحديد اجهدني. بابا جون عطش داره من رو میکشه.
این برای من سوال بود. آخه علی اکبر نمیدونه اینجا آب نیست؟ اینو عمان سامانی خیلی قشنگ شهر داده داستانو. چند شعر از عمان سامانی رو بخونم تمامش کنم. وقتی از داننده ای کردم سوال که مرا آگاه کنه دانای حال، با همه سعی که در رفتن نمود، رجعت اکبر ز میدان از چه بود؟ این که مو گویند بود از بحر آب، شوق آب آورد او را سوی باب. خود همی دیدین که تفلان از آتش، هر یکی در گوشه ای بنمود غش. تیغ زیر دست و زیر پا عقاب، موج زن شتش به پیش روز آب. بایدش روی آورد، روی آوریدن سوی شت، خیش را در شت درف کندن چو بد. میگه اگه آب میخواست، خب شمشیر که دستش بود، اسبم که زیر پاش بود، بعد میرفت تو شت. چرا رفت روی امام حسین علیه السلام؟ بعد شروع میکنه مفصل میگه، میگه لالا، میگه که توضیحاتی میده، میگه آقا بعضی ها از خود که بی خود میشن، این اربا، این عاشق و معشوق ها، اون ساقی، اون مراد ها، اونایی که دارن افرادی رو هدایت میکنن، وقتی یعنی اون کسی که دارن هدایتش میکنه داره خود بی خود میشه، شروع میکنن دستگیری کردن ازش. لاجرم فعالهای مایورید، لحظه غافل نمانند از مرید. همت خود بدرقه راهش کنند، خطر ایگر رفت آگاهش کنند. ساقی بزم حقیقت بین تو باز، که کم است ساقی بزم مجاز. میگه ساقی های عادی این کار رو میکنن، ساقی حقیقت که امام حسینه چی کار میکنه؟ اکبر آمد الاتشگویان زراح، از میان رزمگه تا پیش شاه. کی پدر جان از آتش افسرده ام، می ندانم زنده ام یا مرده ام. این آتش رمز است و عارف واقف است، سر حق است این و عشقش کاشف است. دید شاه دین که سلطان خداست، اکبر خود را که لبریز از خداست. عشق پاکش را بنای سرکشی است، آب و خاکش را هوای آتشی است. شورش صحبای عشقش در سر است، مستیش از دیگران افزون تر است. اینک از مجلس جدایی می کند، فاش دعوی خدایی می کند. مغز بر خود می شکافت پوست را، فاش می سازد حدیث دوست را. پس سلیمان بر دهانش بوسه داد، اندک اندک خاتمش بر لب نهاد. مهر آن لبهای گوهر پاش کرد، تا نیارد سر حق را فاش کرد. آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بعد برمیگرده به لشکر، اینا رو میگه خدا حضرت. الحرب قد قامت لها حقائق و ظهرت من بعدها مصادق، والله رب العرش لا نفارق جموعكم او تغمد البوارق. به خدا قسم این جنگ حقایق رو آشکار کرده، مصادیقش داره برای من آشکار میشه. چشم دلم باز شده، به خدای رب العرش از شما جدا نمیشم مگر اینکه برگردم و شما رو متلاشی کنم. فلم یزل یقاتل حتی قتل تمام المئتین ثم ضربه مرت ابن منقدل عبدی لعنه الله علی مفرق رأسه ضربه سرعته، ملعونی با سرش زد. حضرت سرش گیج رفت افتاد، و ضربه و ناز به از یافم ثم اطلق علیه فرسه. سپس حضرت به افتاد بروم اسبش، از اسب گرفت. این اسب آموزش دیدن، وقتی که این سوارش میفته از گردنش میگیره، یعنی منو برگردون به خیمه. اما ظاهرا خون حضرت فوران کرده، جلو چشم اسب رو گرفته، چون از به جایی که بره به خیمه، فهد عملهو الى عسکر العدا، به تاخ نفت میان دشمن،
فقتله بسيوف إرمان إرمو على لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون.